بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران،
مسجد امام صادق علیه السلام،
ماه مبارک رمضان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما دو تا تکلیف اساسی در زندگیمون داریم که حالا اگر انسان‌های متدینی باشیم از دین خدا استفاده می‌کنیم در اینکه راه خودمون رو در انجام این تکلیف پیدا کنیم، این دو تکلیف. اگر انسان‌های متدینی نباشیم به هر حال باز این دو تا تکلیف رو به انجام خواهیم رسوند، درست یا غلط. اگر انسان‌های متدینی باشیم انگیزه‌های دینی کمکمون میکنن که با قدرت این دوتا تکلیف رو انجام بدیم، اما اگر انسانهای متدینی نباشیم شاید انگیزه های مادی خیلی ما رو وادار بکنن به این که این دوتا تکلیف رو انجام بدیم. به هر حال آدمها این دوتا کار رو تو زندگیشون دارن انجام میدن و باید انجام بدن. گاهی از اوقات اسمشو نیار ولی خودشو بیار هست. ممکنه صریحاً اسمش رو به زبان نیاورن ولی این مسیر زندگی انسانه. تکلیف اولی که سالهای قبل در بحث تنها مسیر بیشتر در موردش صحبت کردیم این است که با یک سلسله علاقه ها انسان مخالفت میکنه، مبارزه میکنه با اون علاقه ها، اون علاقه ها رو پاسخ نمیده یا نمیتونه پاسخ بده، صبر میکنه یا میتونه اما مخالفت میکنه، یا با اصل وجود اون علاقه مبارزه میکنه یا نه، اگه نتونه با اصل وجود اون علاقه مبارزه بکنه با تجلی دادن اون علاقه مبارزه میکنه. ما قبلا در این باره مفصل صحبت کردیم. اگر آموزش و پرورش، اگر در دوران دبستان به ویژه که خوشبختانه به 6 سال ارتقا پیدا کرده، کاش 7 ساله میشد دوران دبستان‌های ما، اگر در این دوران بچه‌ها یاد نگیرن مخالفت کردن با برخی از علاقه هاشون رو، توانمند نشن در این که مقابله بکنن با برخی از علاقه هاشون، هر چیز دیگه یاد بگیرن دیگه ارزشش رو نداره، دیگه فایده ای نخواهد داشت برای ساختن یک شخصیت خوب خودساخته. و اصلا خودساختگی رکن رکینش این است که شما بتونید با علاقه های بی ارزش خودتون، حالا تو هر فرهنگی هم ممکنه این علاقه های بی ارزش یه جور ترجمه بشه، بتونه انسان با این علاقه های بی ارزش خودش مقابله کنه. این توانمندی انسان رو قدرتمند میکنه برای زندگی کردن، انسان رو قدرتمند میکنه برای بندگی کردن و یک توانمندی کلیدی هست. دین هم محورش همین مبارزه با علاقه‌های بی ارزشه که تحت عنوان هوای نفس ازش یاد میشه. نظام الدین مخالفت الهوا، نخ تسبیح دین مخالفت با این علاقه هاست. خب آدم میتونه منفعلانه با این علاقه ها مبارزه بکنه، خیلی هم ناراحت بشه از این که با این علاقه ها داره مبارزه میکنه، یا میتونه فعالانه با این علاقه ها مبارزه کنه و با نشاط به استقبال این مبارزه بره، برای مبارزه برنامه ریزی بکنه و با نشاط پیروزی های خودش رو در مبارزه با این علاقه ها جشن بگیره. حتی منتها این یک نیمی از تکلیف ماست، تکلیف محوری ما هم هست. پس ما اگر دو تا تکلیف اساسی تو زندگی داشته باشیم، یکیش مخالفت کردن با برخی از تمایلاتمونه. حالا این مخالفت انواع و اقسامی داره، شدت و ضعف داره، اون علاقه ها هم مراتبی دارن، علاقه های بد هستن، علاقه های کم ارزش هستن، بعضی وقتا علاقه های خوب هستن که باید باشون مخالفت کنی به خاطر علاقه خوبتر که در مقابل تو قرار گرفته و باید به اون سمت بری. تکلیف دیگری که ما داریم غیر از این مخالفت کردن با علاقه های کم و بیارزش و علاقه های بد و اینها، تقویت علاقه های خوبه. این یک تکلیف دیگری است که در کنار اون تکلیف اول لازمه انجام بدیم. علاقه های خوب در وجود انسان به صورت فطری هستن، ما باید اونها رو تقویت کنیم. این علاقه های خوب از علاقه به عدالت گرفته تا علاقه به خدای عادل، از علاقه به کارهای خوب گرفته تا علاقه به آدمهای خوب، بالاخره کم و زیاد در اطراف ما وجود دارن و ما هم معمولا با این علاقه های خوب مرتبط هستیم. یه برنامه ریزی باید بکنیم تو زندگیمون برای تقویت علاقه های خوب. قسمت شیرین زندگی اینه، اگر قسمت تلخ که باید به شیرینی انجام بگیره اون باشه که آدم با علاقه های بد خودش مبارزه میکنه، قسمت شیرین زندگیش اینه که آدم باید علاقه های خوب رو در وجود خودش تقویت کنه، اون وقت هر چقدر این علاقه های خوب رو پاسخ مثبت بده لذت هم میبره. اگر کسی بیاد بگه که من مبارزه با هوای نفس رو نمیتونم، طاقتش رو ندارم، من مبارزه با علاقه های بد رو کشش رو ندارم، باید به او گفت که تو یه اشتباه دیگه ای کردی که دچار این ضعف شدی. اون اشتباه اینه که علاقه های خوبتو تقویت نکردی. اگر علاقه های خوبتو تقویت میکردی امروز کم نمی آوردی. علاقه های خوب از هر مدلی باشن انسان رو در مبارزه با علاقه های بد کمک میکنن. شما میتونید یه رمان بخونید، یه داستان قشنگ بخونید، در این داستان خوب علاقه شما به یک شخصیت خوب تقویت بشه، علاقه شما به یک کار خوب، به یک کاراکتر خوب تقویت بشه، علاقه شما به یک شغل تقویت بشه، بعد به خاطر اون شغل، به خاطر رسیدن به اون شخصیت، به خاطر حتی علاقه به اون فرد خوب، خیلی از کارها رو راحت میتونید بذارید کنار، خیلی از علاقه های کم و بی‌ارزش رو میتونید با قدرت باهاش مخالفت بکنید. همه چیز در میدان درگیری و مبارزه‌ای که دیشب ازش یاد کردیم که هر انسانی در درون خودش درگیری داره تعیین نمیشه. مستقیما هی شما میخوای بری مبارزه با هوای نفس رو درش موفق بشی، خب موفق نخواهی شد، باید بری سرمایه گذاری بکنی و وزنهایی رو در علاقه های خوب در قلبت ایجاد کنی، وقتی که مثل آب خوردن اینا رو میتونی حل بکنی. ما وقتی میخوایم علاقه های خوب رو در خودمون تقویت بکنیم معمولا با مشکلات چندانی هم مواجه نیستیم، ولی موضوع اینه که به این موضوع اهمیت نمیدیم. یعنی مسئله این است که به این موضوع اهمیت نمیدیم. فکر میکنیم علاقه های خوب خودشون باید در دل ما نمیدونم چجوری تقویت بشن. فکر میکنیم علاقه های خوب همینجوری باید از آسمون یه دفعه بباره و زیاد بشه در دل ما. نه، آدم میتونه برنامه داشته باشه برای تقویت علاقه های خوب. من چیکار کنم علاقه های خوب در قلبم اضافه بشه؟ این یک تکلیف اساسی است در زندگی انسان. نسبتش با اون مخالفت با هوای نفس نسبت بسیار مستقیمه. ما رو اصلا در مخالفت با هوای نفس چیکار میکنه؟ موفق میکنه. همون جوری که مخالفت با هوای نفس نظام دین برشمرده شده، مسئله امامت و ولایت هم که میدونید شدیدترین محبت ها رو از انسان میگیره و در انسان ایجاد میکنه، اون هم نظام دین معرفی شده. ما چه برنامه‌ای داریم برای تقویت علاقه های خوب؟ از هر کدوم از ما بپرسن آیا شما به امام حسین علیه السلام علاقه دارید؟ میگیم بله. از هر کدوم از ما بپرسن که آیا به خدا علاقه دارید؟ بالاخره اجمالا میگیم بله. از هر کدوم از ما بپرسن که شما به خوب بودن، به خوب از دنیا رفتن علاقه دارید؟ میگیم بله. مگه ما مریضیم به این چیزا علاقه نداشته باشیم؟ معمولا علاقه داریم. خب حالا چی کار کردی که این علاقه تقویت بشه؟ یه کارهای خاصی لازمه آدم انجام بده، یه فهرستی از فعالیت‌ها تا اینها رو آدم زیاد بکنه، مسئله باشه برای آدم. ما اگر این علاقه ها رو اضافه کنیم دیگه زندگیمون در مسیر رشد و کمال معنوی پیدا کردن دیگه هم فعال خواهد بودم تماشا، اصلا دنبال دلمون رفتیم، دنبال دل خوبمون رفتیم و به هدف هم داریم میرسیم و تفریحی و تفرجیه و لذتشو میبریم. ما اگر علاقه های خوبمون رو افزایش بدیم غرور پیدا نمی کنیم در اثر دینداری. کی در اثر دینداری غرور پیدا می کنه؟ کسی که علاقه های خوب در قلبش زیاد نیست بعد هی داره کار خوب می کنه، دو قرط و نیمش باقی می مونه دیگه، طلبکار می شه، فکر می کنه خیلی کرده. اما شما چون امام حسین علیه السلام رو مثال می زنم، چون به امام حسین علیه السلام ما بیشتر واقعا علاقه داریم و دلبری بیشتری از ما کرده، برای امام حسین هر کاری بکنی غرور پیدا نمی کنی، احساس میکنی محبتت به امام حسین خیلی بیشتر از این کاریه که براش انجام دادی. حالا اگه ببینید محبت ما به خدا بیشتر باشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه در اثر نماز خوندن هم غرور پیدا نمی کنیم، که تقریبا محال انسان در اثر عبادت کردن اوج به غرور پیدا نکنه، تقریبا محاله. نمونش هم همینه که آدم بالاخره وقتی یه مقدار عبادت کرد اون انکسار و دلشکستگی یا آدمی که گناهکار تازه اومده در خونه خدا رو نداره، میگه نه دیگه ما دیگه اونجوری که نیستیم که خدا رو تحویل بگیره دیگه، در حالی که اهل بیت خیلی انکسارشون بالا بود، دلشکستگیشون در خونه خدا بالا بود. ما یه برنامه‌ای باید داشته باشیم به نام تقویت علاقه های خوب. بعد علاقه هم علاقه میاره، محبت محبت میاره، وجود انسان با آب محبت اگر خیس بشه بالاخره وجود انسان نمناک خواهد شد و این نم در همه روابط خودش رو نشون میده، در رفتار خانوادگی، در رفتار با دیگران، همینجور این علاقه ها اثر خودشون رو نشون میدن. متاسفانه شاید ما ندیده باشیم از نزدیک فیلم ها و سریال هایی که تکوین چنین شخصیتی رو به ما نشون بدن. شهدا همین طور بودن، ما میدیدیم دیگه مسیر رشد معنوی رو اینا وقتی پیدا میکردن به اونجا میرسید که حاضر بود جون بده برای اهل بیت، رفتارش با خانواده، با اطرافیان، با بچهش، با پدر مادرش کاملا متفاوت میشد، اینقدر با محبت میشد نسبت به مردم، نسبت به ملت، اینقدر با محبت میشد دیگه اصلا خیلی آدم مهربان و عطوفی میشد. ما اینا نتونستیم نشون بدیم. میدونید ما رابطه معنویت و محبت رو اگه تونسته بودیم نشون بدیم تا حالا مردم اینجوری میگفتن، وقت میگفتن کسی که نماز نمیخونه که نمیتونه اهل محبت بشه، که در حالی که رایج سوال میکنن از آدم وقتی آدم بحث میکنه که اونایی که اهل عبادت و معنویت هستن بیشتر اهل محبت هستن، میگه آقا ما یه آدمی میشناسیم اهل محبت اصلا نمازم نمیخونه. خیلی راحت مردم این سوالو میکنن. چرا این سوالو میکنن؟ چون اون محبت در اثر معنویت رو ندیدن نمونشو. ما آدمای معمولی نمازخونه در به داغون رو دیدن که دیدن زیادم فرق نمیکنیم با بقیه، معنویت اون ما رو با محبت نکرده، خب دیگه این سوال ها براشون پیش میاد. ولی اگر میدیدن که معنویت چقدر انسان رو لطیف و رقیق میکنه دیگه این سوال رو نمیکردن، همه به سمت معنویت میرفتن. اون وقت وحشت میکردن از این کسی که با محبت با معنویت نباشه، میگفتن این بیرحمه، ممکنه یه جایی بیرحمی کنه، یا بیرحمه یا ممکنه یه جایی بیرحمی کنه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این روایت آیه قرآن نیست که ما باید بعداً بهش انشالله مفصل تر برسیم، ولی چشمانداز بحث روی مقداری از همین ابتدا ببینیم دارم عرض میکنم. روز قیامت میبینید اخلا، اخلا جمع خلیله، خلیل به یه رفیق جونجونی میگن، خلیل به آشنا نمیگن، خلیل به دوست در واقع گرمابه و گلستان میگن، خلیل به کسی میگن که یک رفاقتی بینشون هست بسیار عمیق، مثلا به تعبیر رایج بر هم جون میدن، خلیل به اینا میگن. و الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، روز قیامت معلوم میشه که اینایی که با هم خلیل هستن دشمن هم دیگن، مگر اهل تقوا، مگر اهل تقوا باشن، بقیه دوستیاشون دروغه و اون دنیا خودشو نشون خواهد داد. بعد دوستی اهل تقوا چرا پایداره؟ چرا تو هول و تکون قیامت بازم این دوستی پایدار باقی میمونه؟ اینا رو باید دید، اینا رو باید چشید، اینا رو باید بیان کرد، اینا رو باید فهمید. مردم با محبت رابطه بسیار خوبی دارن، با معنویت هم رابطهشون بد نیست، ولی دیگه با معنویت ارتباطشون معمولا اونقدر نیست که کارشون به دیانت بکشه، کارشون به رعایت دینداری در حد اعلا بکشه، کارشون به تقوا بکشه، ولی با محبت میونه خوبی دارن. حالا رابطه محبت با معنویت معلوم نیست، که مردمی که اهل محبتن از معنویت کم میذارن. چرا از معنویت کم میذاری؟ میگن خانواده ها باید همه اهل محبت باشن. خب بگو اهل تقوا باشن، محبت که بدون تقوا به دست نمیاد. این صرف سخت زدنش الان. وقت شما میخوای بگی همه آدم های بیدین بیمحبتن، در مقابل اون محبتی که تقوا تولید میکنه، بله بیمحبتن، حتی دشمن هم هستن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این بخش از صحبت که درباره محبت بین ما و دیگران هست مربوط میشه به اثر محبتی که ما باید به خوبان و خوبی ها داشته باشیم در عالم، اثر محبت ما به خدا، اثر محبت ما به اولیاء خدا. خب پس ما دو تا تکلیف، برگردیم به اول بحث، دو تا تکلیف اساسی داریم. یکی این که مقابل بعضی از علاقه‌هامون وایسیم. این تکلیف رو توی بحث تنها مسیر در سالهای قبل مفصل در موردش صحبت کردیم، سعی کردیم شجاعت پیدا کنیم، حتی به استقبال بریم برای اینکه مخالفت کنیم با برخی از علاقه ها. گفتیم نباید بترسیم، رشد پیدا خواهیم کرد، سعه وجودی پیدا خواهیم کرد، در نهایت لذت بیشتری از زندگی خواهیم برد، خیلی اتفاقای خوبی میفته. دروغ هم نباید به خودمون بگیم، آدم هیچ وقت به همه علاقه مندیاش نمیرسه، پس بهتر گزینش بکنه، بهتر مدیریت بکنه. در جریان این مدیریت سختی های نصیب انسان میشه. گفتیم این دیگه بیشتر مسئولیتش با آموزش پرورشه که این بخش ماجرا رو کار بکنه روش. اما غیر از مخالفت با برخی از علاقه ها، ما بعض از علاقه های خوب رو هم باید تقویت کنیم. اینا ویتامین های وجود ما هستن. این علاقه های خوب چه علاقه هایی هستن که در ما باید تقویت بشن؟ اینو بعدا انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. امروز اجمالا گفتیم و شما در ذهنتون بهتر از بنده هست که علاقه به خدا، علاقه به اولیاء خدا، علاقه به کارهای خوب، علاقه به آدمهای خوب، علاقه به خوب شدن در اوج، اینا جزو علاقه های خوب هستن، دسته های اصلی علاقه های خوب هستن که حالا باید ما یه مقدار در این باره تمرین کنیم، در این باره برنامه داشته باشیم. من برای این که همه چیزو به آینده موکول نکنم یه برنامه بگم. یکی از برنامه های بسیار کلیدی ما ذکره برای تقویت علاقه های خوب. در ماه مبارک رمضان ماه دعا و قرائت قرآنه. گاهی از اوقات خصوصا برای جوانها دعا لازمتر از قرائت قرآنه. از دعا افضل من قرائت القرآن، میتونه اون شور دل، اون شوریدگی رو در انسان ایجاد کنه و تجلی بده و رابطه انسان رو به مرور حتی با قرآن بیشتر بکنه. هر کدوم به جای خودشون محفوظ. جلسات دعا هم باب شده دیگه، برای اینکه انسان‌ها بتونن به همدیگه کمک کنن که توجه پیدا بکنن. بنده میخوام یه پیشنهادی بدم به شما. یکی از دعاهای فوق العاده خوب و مؤثر برای تقویت علاقه های خوب و جامع و عجیب جامع که جامعیت بی نظیری داره، این دعا دعایی است که فرمودن شبهای ماه مبارک رمضان بخونید. بنده پیشنهاد میکنم شما یک ماه مبارک رمضان رو با این دعا سر کنید، ببینید آیا ماه رمضانتون با ماه رمضانهای سالهای قبل تفاوت میکنه یا نه. تا نیمه های ماه نرسیده تفاوتش رو حتما دلهای نورانی شما احساس خواهد کرد. این دعا کدوم دعاست که عرض میکنم یک جامعیت کم نظیر داره نسبت به همه دعاهای که به ما معمولا رسیده، و دعاییست که هم علاقه ما با خدا رو تنظیم میکنه، هم علاقه ما رو با اولیاء خدا، و هم به موضوع امروز ما، یعنی علاقه ما به امام زمانمون میپردازه، و هم به مسئله ظهور میپردازه، به مسئله درد مسلمین میپردازه. همه اینا توی یه دعا، دعای ندبه، بخشی از مفاهیم و مضامین این دعا رو نداره. دعای کمیل بخشی از مضامین این دعا رو نداره. دعای ابو حمزه سومالی به این صورت به بخشی از مضامین نمیپردازه. یه دعای جامع و بسیار عمیقه. روحیه آدم اگر با این دعا تنظیم بشه خیلی عالیه. اصلا ما باید فکر و ذکرمون به سبک این دعا باشه. این دعا اسم شریفش دعای افتتاحه، به خاطر همون کلمه افتتح الثناء که اولش هست، مشهور شده به دعای افتتاح، دعای شبهای ماه مبارک رمضان. این دعا رو بخونید. در این جلسه هم حالا دوستان ابتکار خرج دادن، هر شب دعای افتتاح رو بنا دارن بخونن. حالا اگه بشه دست جمعی هم آدم گاهی این دعا رو بخونه چه بهتر، از جهاتی چون یه دعایی است که برخی از ابعادش مناجات خصوصی نیست، بیان محبت به اولیاء خداست. این دعا مضامینی در ارتباط با ظهور و امام زمان ارواح الله الفدا داره که انسان رو از غفلت نسبت به مسائل اساسی نجات میده. خیلی بده آدم روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام بخونه اما یادی از امام زمان خودش نکنه. خیلی بده آدم توبه بکنه در خونه خدا، عرض ارادتی به امام زمان خودش نکنه. این دعا معجون فوق‌العاده ایه. ما زمانهای قدیم میرفتیم مجالس هیئت و اینها دوران نوجوانیمون، بعدش یه جایی معجون میفروختن. الان هم رواج داره بعضی جاها شبای ماه رمضان بالاخره معجون میفروشن. روزا که نمیتونن اینها بالاخره معجون بفروشن، شبا سر راه مؤمنین بالاخره چراغ روشن میکنن و اتفاق خوبی هم هست. در بین ادعیه این دعا معجون عجیبیه. حتما تجربه کنید این دعا رو، و سفارش اولیاء خداست که به این دعا بپردازیم. بگذاریم، ما باید برنامه داشته باشیم برای تقویت محبت‌های خوبمون. یکی از برنامه هامون ذکره، یکی از اذکار خوب دعای افتتاح در ماه مبارک رمضان. به عنوان مثال خواستم عرض بکنم و این دعا رو هم یه مقدار معرفی کرده باشم. برگردیم به اصل بحث. ما اگر علاقه های خوبمون رو افزایش ندیم، دل انسان موجود عاشقیه، دل دنبال تقویت علاقه میگرده، خود به خود علف هرزه هایی در دل انسان رشد خواهد کرد به نام علاقه های پراکنده. اونا رو بعد باش میخوای چی کار بکنی؟ هر کسی برنامه نداشته باشه برای تقویت علاقه های خوب خودش مبارزه با علاقه های بدش ضعیف، در مبارزه با علاقه های بد ضعیف خواهد شد، زمین خواهد خورد. دل عاشق پیشه است، با دلت چی کار میکنی؟ اگه برنامه نداشته باشی خوراکشو بهش برسونی، این از همجوری آب کره میگیره، به یه چیزایی علاقه من میشه که آبرو انسان رو موقع مرگ میبره. همه علاقه های آدم موقع مرگ میاد جلو چشم آدم، و بعد حساب کنید که چه علاقه های بدی بیاد جلو چشم آدم. اگر علاقه های خوب رو در قلب خودمون افزایش ندیم، پس علاقه های بد و بی ارزش و یا کم ارزش، بدم نباشه کم ارزش، در دل ما تقویت خواهد شد. مثلا ما علاقه داریم آدم معتبری بشیم، خب این بد نیست، حفظ عزت از همین علاقه ناشی میشه، آدم دوست نداره تحقیر بشه. ولی شما علاقه به خوبی ها و خوبان عالم رو افزایش نده، کم کم این حب عزت تبدیل میشه به حب جاه، به حب مقام، کم کم تبدیل میشه به تکبر. نمیتونی جلوشو بگیری. من خدمت شما یه خبر ویژه امشب میخوام بدم. اون خبر ویژه چیه؟ تک تک ما که اینجا نشستیم و تک تک ما انسان‌ها که داریم زندگی می‌کنیم، دائما علاقه‌هایی در وجود ما در حال افزایش است. دیگه خود دانید. برنامه ریزی نکنی برای این افزایش که این افزایش در چه جهت باید باشه، در کدام زمینه، به چه چیزایی باید باشه، اون خودش راه خودش رو پیدا میکنه. مثل آب که دره رو پیدا میکنه و شیاره رو پیدا میکنه و میره، اون مثل پیچکی به دیوار خودش رو میگیره و میره بالا. میدونید کلمه عشق از همین پیچک گرفته شده دیگه. در زبان عربی هم زیاد کلمه، حداقل عربی قدیم، چیز نیست، یعنی کلمه محترمی زیاد نیست. بعد این کلمه یک همین معنای لجبازی هم داره. ولی شما این پیچک رو، من یه فیلمی تو تلویزیون میدیدم که سرعت، یعنی با سرعت، یعنی با سرعت پخش میکرد، فیلمی که گرفته بود از این پیچک همجوری رشد میکنه و هی دنبال یه چیزی میگرده اینور اونور که گیر بندازه خودشو، دیگه براش فرق نمیکنه چی باشه، هر چی گیر بیاره به اون چنگ میزنه میره بالا. دل انسان اینجوریه، عاشق پیشه است، پیچکوار به هر چیزی دم دستش باشه میگیره میره بالا. دل رو نباید رها کرد. من به جای اینکه برنامه ریزی بکنم برای پاسخ دادن به علاقه هام، بهتر برنامه ریزی کنم برای اینکه به چی علاقه پیدا کنم. واقعا قابل کنترله، قابل برنامه ریزیه. واقعا انسان میتونه بگه من برنامه ریختم به این چیزا علاقه من بشم، و بعد میره انسان به سمتش و بهش و به نتیجه خواهد رسید. برای اینکه انسان بتونه با علاقه های بد خودش مبارزه بکنه، باید با علاقه های خوب، برای علاقه های خوب چیکار کنه؟ سخنی از امام صادق علیه السلام رو ما بعدن دوباره به این سخن انشالله برخواهیم گشت، برای شما بگم. میفرماید که اگر کسی دل خودش رو پر از علاقه به خدا نکنه، خدا قلب او رو مجازات خواهد کرد. مجازاتش چیه؟ او رو عاشق غیر خودش خواهد کرد. برو حالا، یه کسی عاشق غیر خدا شد، دیگه میدونید طبیعتاً چه بیچارگی هایی دنبالش میاد. اولا میره در خونه خدا، مدام از خدا اونو میخواد. ثانیاً هرچی بهش نرسه بیشتر خدا رو فراموش میکنه، بهش برسه بیشتر خدا رو فراموش میکنه، هیچی دیگه، خودش رو فنا میکنه، نابود میکنه. بعضی ها دیدید چه جستی میگیرن برای عاشق شدن؟ بنده خدا نمیدونه، در حال مجازات شدنه. تو دلت رو پر نکردی از محبت خدا، خدا دلت رو پر کرد از محبت غیر خودش. برو حالا، برو دیگه ببین بهش میرسی یا نه. ما باید برای علاقه مند شدن به خوبی ها برنامه داشته باشیم، کاسه گدایی دل خودمون رو ببریم در خونه اهل بیت. ما میخوایم شما رو زیاد دوست داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ میدونیم شما ارزشش رو داری، میدونیم اگه شما رو دوست داشته باشیم چه فوایدی داره. یک کسی رو دوست داریم که در عالم حیات داره، زنده است، قویه، مهربانه، به نفع منه، نور مطلقه. ببریم در خونه اهل بیت که دل خودمون رو برای این محبت ها پر کنیم. عملی باید انجام بدیم. حالا چه اعمالی انسان باید انجام بده تا این محبت تقویت بشه؟ هر چی هست، ولی فعلا گدایی، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. فعلا آتشش رو در خودمون ایجاد بکنیم، یه چند شبی التهابش رو در خودمون ایجاد بکنیم، استغفارش رو در خودمون ایجاد کنیم، تمنا بکنیم از خداوند متعال که میتونیم. که فرق ما با حضرت امام که اونجور عشق میریخ، اونجور عاشق بود، امام انرژی محبتش بود که انقلاب رو رهبری میکرد، دوست داشت انسانها رو نجات بده. این انرژی بود که اثر کلام به ایشون میداد، اون التهاب، اون عشق و محبت، اون نیرویی که ناشی از این محبت چی بهش میرسه، این محبت به خوبی هایی که امام در دل خودش داشت. ما چرا نباید مثل امام باشیم؟ اینو یک کمی ناراحت بشیم ازش. من یک کمی میخوام چند شبی از آثار و اهمیت محبت صحبت بکنم، ولی بذارید چند تا آیه قرآن درباره محبت برای شما قرائت کنم. برخی از ادعیه و کلمات ائمه معصومین علیهم السلام رو، تا معلوم بشه که ما بالاخره عوامی نیست که درباره محبت داریم صحبت میکنیم. در دعایی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که میفرماید عرضه میدارد نسبت به پروردگار عالم: اللهم انی اسالک حبک، خدایا من از تو تقاضا میکنم محبتت رو. پس میشه محبت رو گدایی کرد. و حب من یحبک، و محبت هر کسی رو که تو دوستش داری. اگر این دومی نباشه، اون اولی ممکنه مشکلاتی برای انسان پیش بیاره و الی آخر. و العمل الذی یبلغنی حبک، خدایا منو موفق کن به عملی که منو به محبت تو برسونه. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و اهلی، خدایا محبت خودت رو برای من شدیدتر قرار بده از محبت به خودم و محبت به خانواده خودم. و من الماء البارد، از آب گوارا برای من محبوب تر باشه رسیدن به تو، ببخشید یعنی محبت تو عزیزتر باشه. خب والذین آمنوا اشد حبا لله رو هم که دارید در آیات کریمه قرآن، یا اونجایی که میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. اینها در آیات کریمه قرآن هست. خداوند متعال میفرماید کسی که مؤمنه شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنه. حالا سر داستان شدیدترین محبت که چه اثری رو بقیه ابعاد وجود انسان داره باید صحبت بکنیم بعدن. یا اونجایی که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، نقطه مقابلش خداوند متعال ایمان رو در قلب انسان محبوب میکنه. به خدا اهل دنیا چی میخوان از دنیا جز این که به دوست داشتنی هاشون برسن، لذت ببرن؟ چی بیشتر از این نیست؟ هیچ چی بیشتر از این نیست. خب اگر این به جای این که دنیای دون بیمزه رو دوست میداشت، خدا رو دوست میداشت، الان دوست داشت به خدا برسه و عشق میکرد و لذت میبرد. منتها خدا رو میشه صد برابر لذت برد ازش، چون میشه بیشتر دوستش داشت. دنیا رو بیشتر نمیشه دوستش داشت. حالا من انشالله فریبهایی که در محبتهای دنیا هست انشالله بعضیاشو به شما عرض خواهم کرد که خب به دنیا رأس و کل خطیعه، یه کمی به حال خودمون گریه بکنیم. دنیا رو چی کار میکنن تا پیش آدم محبوب کنن؟ دنیای خاک بر سر مگه برای انسان محبوبیتی میتونه داشته باشه؟ دنیا مگه میتونه محبوبیتی داشته باشه؟ همین زنده موندن آدم، آدم دوست داره اینجا بمونه، همش دوست داره تو این دنیا بمونه. خب اینجا چی ریختن مثلا؟ چه خبره اینجا؟ سرشار از فریب. که چی میشه آدم علاقمند به دنیا میشه؟ باید یه فصلی در این باره صحبت کرد، چه فریبهایی به انسان میدن. آدم تو این مناجاتهای شبهای ماه رمضان باید از این فریبها در بیاد بیرون دیگه. بعضی ها متاسفانه با پررویی و غفلت تمام همراه با حب و دنیا عبادت میکنن، در خونه خدا میرن، خدا رو میخوان، تهش رو نگاه میکنی میبینی در واقع خدا رو نمیخواد، خدا رو هم به خاطر دنیای خودش میخواد. فرمود حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. این محبت هایی که از غیر خدا به دل آدم میاد، اونا رو باید حالا باهاشون چجوری برخورد کنیم که از دلمون بیرون کنیم یه بحث دیگری است. ولی این محبت هایی که از خدا باید در دل خودمون ایجاد بکنیم سفارش شده، توصیف شده که مؤمن این گونه است. اصلا هدیه ویژه الهی است. در روایت هست دل دست خداست. این که عرض میکنیم آقا جون بیاد بریم مثل پیامبر اکرم از خدا گدائی کنیم که خدا محبت خودتو تو دل ما بنداز، چون دل دست خداست. در اون آیه قرآن هم ولکن الله حبب الیکم الایمان روایت داره که این هدیه ویژه الهیه که بعضی از دلها رو میپسنده، ایمان رو براشون محبوب قرار میده، بعضی از دلها رو میپسنده در مقابل، نقطه مقابل ایمان رو محبوب قرار میده، کفر و فسوق و عصیان رو منفور پیشش قرار میده، حالش به هم میخوره از گناه، بعدش میاد مثلا لذت نمیبره، تموم شد خلاص میشه دیگه، چی میخواستش این؟ حبب الیکم الایمان، نه اینکه سختی که ما قبلا صحبت کردیم از بین بره. تا دو دنیا هست ما سختی میکشیم، منتها دیگه سختی در راه محبوب خب خیلی فرق میکنه با سختی منفعلانه، این که آخرش هیچی هم نیست. برنامه بریزیم برای تقویت علاقه های خوب در قلب خودمون، و الا یه جایی کم میاریم، مثل کسی که ویتامین بدنش کمه در مقابل کمترین ویروسی از پادر میاد، سرما میخوره، مریض میشه. این برنامه رو در رأسش باید دعا و مناجات قرار بدیم، بریم از خود خدا بخوایم. دل در اختیار پروردگار عالمه. در آیه کریمه قرآن میفرماید که من این محبت رو هدیه میکنم. اصلا ما چرا نمیریم در خونه خدا گریه بکنیم مثل آنچه که در دعای ابو حمزه سومالی هست که خدا چرا منو رها کردی؟ چرا دل من رو پر از محبت خودت نمی کنی؟ گذاشتی من کجا این محبت رو به دست بیارم؟ چجوری میتونم به دست بیارم؟ اینها رو باید با زج زدن از در خانه خدا گرفت به زور. شما محبت خودتو به من بده، شما محبت به ولی خودتو به من بده. تا بعد از این که یک کمی این محبت ها رو چشیدیم بیشتر تشنه بشیم، باز بیشتر تقاضا بکنیم، باز بیشتر تمنا بکنیم، اون وقت زندگی کاملا متفاوت خواهد شد. زندگی معنوی یه جورایی اصلا متفاوت میشه با این چیزی که مردم فکر میکنن، کاملا تفاوت خواهد داشت. مردم فکر میکنن دینداران همون جوری که خیلی ها قواعد راهنمای رانندگی رو رعایت میکنن، دینداران هم همین جوری یه سری قوانین دینی رو رعایت میکنن. نه، عشق میورزن. شما به پلیس سر چهارراه عشق نمیورزی، به چراغ قرمز عشق نمیورزی، به ترافیک عشق نمیورزی. های نظمیه که بالاخره آدم مجبور منفعل انجام میده، ولی دینداری که نباید این جور باشه. دینداری اگر این جوری باشه حال بقیه رو از دین به هم میزنه. دینداری باید توأم با این محبت بسیار عمیق باشه که آثار جانبیش رو هم ازش صحبت کردیم. خب اگر یه انسانی اهل دینداری بود ولی اهل این محبت‌ها نبود و این محبت‌ها رو در خودش تقویت نکرده بود، اول عامل خراب شدن دین در اذهان مردم خود اینجور دینداران هستن، اول کسانی که موجب فساد خودشون میشن همین دینداران هستن. یا آدم مغرور، چون کسی لذت نبره، محبت نداشته باشه، عجب پیدا میکنه، بعد عجب که پیدا کرد میفرماید پیامبر گرامی اسلام کاش گناه میکردی ولی این غرور رو پیدا نمیکردی. ولی محبت که باشه هر چی بدویی احساس میکنی که کم گذاشتی. اون آب محبت که اگر جاری شد در دین انسان، دین انسان رو زلال و شفاف نگه میداره، و الا بدون محبت دینداری بکنی خودش بدترین کاره، بدترین فساد رو برای خود آدم میاره و بدترین رذایل رو در فضای دینداری برای دینداران ایجاد میکنه. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام که حالا باید در جای خودش باز این روایت رو بخونم، ما فعلا داریم یک کمی تبلیغات میکنیم از محبت، توجهمون به موضوع محبت جلب بشه، بعد به فهرست سرفصلهایی که در این باره باید مرور کنیم رو بهش بپردازیم. میفرماید که مؤمنین با تفکر عبادتشون رو، بندگیشون رو شروع میکنن، بندگی خدا رو، بعد با فکر به آرامش میرسن، بعد به این میرسن که باید دینداری کنن. اون وقت آثار این سیر و سلوک مؤمنین رو وقتی بیان میفرماید، اولیش رو این میفرماید، میفرماید مؤمنین به جایی میرسن که محبت رو میگذارن به جای حسادت. چقدر زیباست. تا حالا فکر کرده بودید دوستان من جای حسادت، ببخشید نقطه مقابل حسادت چیه؟ نقطه مقابل تکبر چیه؟ بفرمایید. تواضع. درسته؟ نقطه مقابل خساست چیه؟ سخاوت مثلا. نقطه مقابل حسادت چیه؟ میفرماید محبت رو میذارن جای حسادت. به جای اینکه به دیگران حسودی کنن، به دیگران محبت دارن. نقطه مقابل اینا با هم دیگه. ببین چقدر قشنگ میشه. اولین اثر اون سیری که مؤمن انجام میده درش این هستش که محبت رو میذاره جای حسادت. کسی اهل محبت نباشه یقینا حسوده، یقینا نمیتونه حسادت نکنه. و بعد حسادت هم که میدونید چه بلایی سر آدم میاره. ما الان خودمون رو به عنوان انسان‌های متدین و دین خودمون رو به اهل عالم بهترین نحوی که میتونیم معرفی بکنیم با محبته. فقط بتونیم ثابت کنیم هر کی دیندارتر با محبت‌تر، هر کی با تقواتر با محبت‌تره. فقط همین رو بتونید ثابت کنید، روشن کنید برای دیگران. یدخلون فی دین الله افواجا خواهد شد. اگر ما بتونیم دین خودمون رو به اهل عالم اینجوری معرفی کنیم، همونجوری که امام باقر علیه السلام فرمودن و دیشب روایت شو مرور کردیم، هل الدین الا الحب، اصلا دین مگه چیزی جز محبت هست؟ دونه دونه اجزاء دین رو، نقشش رو در با محبت شدن انسان معرفی کنیم. نماز اول وقت چجوری انسان رو با محبت تر میکنه، اینو بتونیم برای خودمون جا بندازیم. وقت کسی دختر به بی نماز نخواهد داد، آقا ولمون کنیم، آقا باید با محبت باشه، بچه ما رو دوست داشته باشه. ولی ما نتونستیم اینا رو ثابت کنیم برای مردم، چون هم دیندار علکیه بدون محبت داریم، هم آدم با محبت بی دین داریم، و هم نتونستیم که نشون بدیم دیندار محبتش انقدر بالاست که بیدینی ها اگر با محبت هم باشن هیچ وقت اونجوری نیستن. اینو نتونستیم نشون بدیم، این ستا رو نتونستیم نشون بدیم. دین خراب میشه. حجاب رابطهش با محبت چیه؟ ما نتونستیم اینو توضیح بدیم. وقتی که یه خانومی حجاب رعایت میکنه داره محبت میکنه به دیگران، رحم میکنه به دیگران، مهربان برخورد میکنه، میخواد به هم نریزه دیگران رو. این نوع محبت کردنه وقتی با حجاب برخورد میکنه. ما تفسیر حبی برای دینمون نداریم، در حالی که تمام اجزاء دین ما تفسیر و تحلیل حبی داره. خب اینجوری دین غریب میشه دیگه. خیلی باید قصه بخوریم برای قربت دین. انشالله خداوند متعال ما رو اهل محبت قرار بده، به حدی که اولا دنبال تقویت محبت‌های خوبمون باشیم، که انشالله بریم ببینیم چه برنامه‌ای میتونیم پیدا بکنیم برای این تقویت محبت‌های خوب. ثانیاً خودش لطف بکنه، تمنای محبت رو، محبت به خدا، محبت به خوبی ها رو در دل ما قرار بده. اهدنا الصراط المستقیم رو سر نماز راست بگیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو از سر محبت بگیم. خدا من فقط تو رو عبادت میکنم، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. اینا رو با محبت بگیم. با محبت نگیم فاسد میشیم. بعضی وقتا این کلمات رو با محبت نگیم فاسد میشیم. دیگه چجوری آدم اینا رو بگه به این وضوح؟ فساد اوج به وجود انسان رو میگیره. انشالله هم برنامه‌ای پیدا بکنیم برای تقویت محبت‌های خوب، هم تمنا بکنیم محبت‌های خوب رو در دلمون، استغفار بکنیم از لحظه هایی که خدا را آنچنان که باید و شاید دوست نداشتیم، استغفار بکنیم از این که اینقدر لایق نبودیم که خدا به ما این محبتش رو لطف کنه، هدیه بده. خدا دل ما رو لایق ندیدی به ما عنایت کنی. محبت اولیاءشون رو به ما عنایت بکنن. بعدش هم معرفت پیدا بکنیم، بتونیم دین رو به محبت تفسیر کنیم، بتونیم دین رو عزیز کنیم در ذهن مردم، در ذهن همه آدم ها. الان کسی بگه بسیجی یعنی چه جور آدمی؟ بگن خب یعنی یه آدم با محبت که بقیه ویژگی هاشم بگن. بگن آقا طلبه یعنی چه آدمی؟ میگه طلبه خب یعنی یه آدم با محبت که بقیه ویژگی هاشم بگن. حالا علوم دینی هم بلده و مثلا لباسی هم پوشیده و دو زیاد دیگه بگن. میگن آقا یه آدم مسجدی یعنی چی؟ یعنی یه آدم با محبتی که مقید میره مسجد و اینا. مردم باید اینجوری بشه تلقیشون. ولی نیست، ما میدونیم نیست، به دلیل اینکه دین رو تفسیر به محبت نکردیم و از خودمون انتظار نداریم وقتی دیندار شدیم یعنی خیلی با محبت بشیم. خدا رو هم نخواهیم شناخت اگر ما محبت رو حسابی موضوعش برامون جا نیفته. به خدا هم اعتراض خواهیم داشت، خدا چرا ما رو خلق کردی؟ خدا چجوری به ما بگه که آقا من از سر محبتم شما رو خلق کردم؟ اصلا ما قبول نمی کنیم اینو بشنویم. میگیم محبت این همه سختی محبت اینا دعوا میکنیم. عتب تو که به جهلی اتفاق میفته. انشالله بتونیم با این محبت ها خدا رو بشناسیم، بعد با این محبت هایی که پیدا میکنیم اولیاء خدا رو بشناسیم، امیرالمومنین رو بشناسیم، قلب مقدس امام زمان علیه السلام رو باور کنیم. شما فکر میکنید یک کسی خودش اهل محبت نباشه میتونه امام زمانش رو بشناسه؟ شوخی میفرمایید؟ میتونه امیرالمومنین علیه السلام بشناسه؟ تقریبا محاله. حتما باید خودت اهل محبت باشی، نمیشه اینجوری. من الان یه جمله میگم، حالا شما اهل محبتید میفهمید، ولی خودم هرچه سعی بکنم قطعا نخواهم فهمید، مگر اینکه منم اهل محبت بشم. طرف اومد مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام تو نماز نشست، حالش خوش نبود، یکمی جا به جا می شد. آقا فرمود که شما بعد از نماز سخنرانی کردن، ظاهرن نماز جمعه بود احتمالا، فرمودن شما بنشین کارت دارم. همه رفتن، ایشون نشست و اومد پیش حضرت. حضرت فرمودن که شما حالت خوب نیست. گفت آره آقا من مریضم، تب داشتم، به عشق شما اومدم. گفتم برم نماز حضرت رو شرکت کنم. حضرت نگذاشت نه برداشت، برگشت بهش فرمود که میدونید شما وقتی مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما. این تو برات ساده است بگی من حالم خوب نبود، میدونی من علی دلم چی میشه اون وقت؟ پرسید آقا نسبت به ما دوستانت که در اطرافت هستیم اینجوری هستی یا نسبت به کل دوستانت؟ فرمود نه، نسبت به کل دوستانم در هر کجای عالم که هستن. ما میتونیم اینو باور کنیم؟ خیلی باورش سخته، باید خودمون اهل محبت بشیم. شب 19 امیرالمؤمنین اومد با محبت ابن ملجم رو بیدار کرد. ابن ملجم بد خوابیده بود. حضرت فرمود ابن ملجم اینجوری نخواب، اینجوری خوب نیست. حالا آقا کجاست؟ در حال محبت کردن به این آدم هست، این نامرد. بعد از اینکه ضربت به فرق امیرالمؤمنین زد، حضرت اومد بهش فرمود که، یعنی آوردنش دستگیرش کردن، حضرت فرمود من آیا بیش از همه یارانم به تو محبت نکردم؟ گفت چرا؟ به حدی که مورد اعتراض اطرافیانم قرار گرفتم. گفت چرا؟ اعتراف کرد. بعد حضرت فرمود چرا بچه های منو یتیم کردی؟ بازم یه جمله عاطفی بیان فرمود. خیلی امیرالمؤمنین با محبت بودن، شیر می آوردند، بیهوش می شد، به هوش می اومد، می فرمود از این شیر به اون زندانی خودتونم بدید. واقعا قلبش با محبت بود. نمیتونی تو محبت رو از امیرالمؤمنین جدا کنی. عظمت امیرالمؤمنین رو در این دل باید بدید. نمیدونم امشب هم ما داره راهمون میره به سمت مدینه منوره. اومدن اون کسانی که در خانه رو آتش زده بودن، عیادت فاطمه زهرا خانم راه نداد. گفتن میشناختن علی رو. جالبیش اینه که میشناختن، نگفتن فاطمه راه نمیده، علی که دیگه بدتر، پس هیچی منصرف بشیم بریم. میدونستن آقا کیه، میدونستن کسی بره جلوی در خانه هم جلوی امیرالمومنین ازش یه درخواستی کنه آقا روش رو زمین نمیندازه. اومدن گفتن که یا علی میخوایم بریم خانه فاطمه، عیادت فاطمه راه نمیدن، شما ما رو شفاعت کن. با جسارت تمام میشناختن امیرالمومنین. حضرت اومد صدا زد فاطمه جانم اینا میخوان بیان عیادت. خانم فرمودن من راضی نیستم اینا پا به خانه تو بگذارن. آقا امیرالمومنین فرمودن که فاطمه جان اینا منو شفیع قرار دادن، دوست ندارم دست رد به کسی بزنم. بلا فاصله فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشتن یا علی خانه خانه تو، من کنیز تو هم. اون قلب رؤوف امیرالمؤمنین، اون قلب پر محبت امیرالمؤمنین. برای اینکه این قلب رو بشناسی خودت هم باید با محبت باشی. نمیشه، نمیشه تو با محبت نباشی بشناسی مولای خودت رو. نمیشه تو با محبت نباشی امام زمان تو بفهمی که نگران تو الان. اگر شما متوجه بشید قلبن که امام زمان ارواح الله الفدا نگران شماست، احوال پرس شماست، محبت داره، همینجور بی دلیل، نه به دلیل اینکه شما بچه خوبی هستید، اصلا شما رو دوست داره. خب شما امت او هستید، اگر این رو درک بکنید اصلا یه زندگی متفاوتی با حضرت پیدا میکنید. از باب وظیفه برای فرج حضرت دعا نمیکنید. یک ارتباط عاطفی دیگه ای برقرار خواهی کرد. حالا شما روزه بخونید، کی این روزه ها رو باور میکنه جز آدم های با محبت؟ اومد عمر سعد ملعون نزدیک گودی قتلگاه بشه، سر از بدن حسین علیه السلام جدا کنه. در نقلی از آقا فرمود عمر سعد بدبختر از تو این لشکر نبود خودشو بیچاره کنه. محبت کرد به عمر سعد. عمر سعد خجالت کشید برگشت. محبت کرد واقعا امام حسین. وقت ما بریم در خونه این علی، در خانه این امیر المؤمنین، آقا جواب ما رو ندن، یقینا جواب خواهند داد. ما اینقدر آدم های بی محبتی شدیم دیگه باور نمی کنیم یه همچین محبت هایی تو عالم وجود داشته باشه. بعد داریم تنها زندگی میکنیم و سرد. ما بریم کنار گودی قتلگاه از ابا عبدالله الحسین محبت بخوایم، آقا عنایت نکنه، محال به خدا قسم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.